بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. خدمت همه دوستان عزیز در گروه و جناب آقای دکتر وحید باقرپور سلام عرض می کنم، همچنین خدمت اساتید بزرگ و زحمتکشان گروه که در این راستا دارند تقبل زحمات زیاد رو کردند، مثل جناب صادق و مارید تشکر می کنم. در همین راستا ویس های نهایی رو که جناب کاشانی ارائه کردند یکان یکان پاسخ خواهم داد و بعد وارد بحث اصلی مناظره خواهیم شد. متشکرم. و همونطور که واقف هستید، حضرت آقای کاشانی چند ویس گذاشتند به عنوان آخرین ویس ها که بی پاسخ موند و به تحقیق جناب مرید اونها رو اشاره کردن که الان من پاسخ میدم، چشم در خدمت هستم. در ویس ابتدایی فرمودم که سوال این درباره این بی نهایت ریاضی فرمودید که شما دارید انکار مسائل مادی رو میکنید. وقتی من به بی نهایت ریاضی قائل شدم، شما فرمودید من دارم انکار مسائل مادی رو میکنم. و نه عزیزم، من انکار مسائل مادی رو نمی کنم. حالا در باب اینکه اصولا ماده چیست و آیا وجود داره یا نه، زاده توهم و تخیل هست، بحث بسیاره و من حرفهایی برای گفتن دارم. اما منظور من از بی نهایت ریاضی نیست. بی نهایت ریاضی در دو حوزه به عقیده من قابل بسته. یکی حوزه هندسه تحلیلی، اون هم در راستای پاپوسیک و دکارتیک، و یکی هم در حوزه عددی. خب شما هر عددی رو چه به سمت منفی چه به سمت مثبت برید تصور و فرض بکنید، عدد دیگری در اون هست. در حوزه ریاضیات و هندسه تحلیلی دکارتیک و پاپوسیک هم در محور مختصات به هر سو که برید این اعشار تا بی نهایت به سمت خرد شدن و تا بی نهایت به سمت بزرگ شدن ادامه داره. این رو بهش میگن بی نهایت عددی. پس به مسائل مادی اصلا مطرح نیست، چون ریاضیات در حوزه هندسه به خصوص هندسه فضایی، هندسه رقومی و هندسه تحلیلی اصلا و ابدا مادی نیستن و مسائل انتزاعی بشر هستن. ریاضیات مسائل انتزاعی هستن، مجردند، حوزه مادی رو فرا نمیگیرن مگر از طریق انتزاعیات. خب این یک نکته. نکته بعدی که در همین راستا باید بگم، فرمودید که اگر شما موجودات مادی رو انکار کنید این میشه سفسطه. البته فلاسفه زیادی این حرف رو زدن. فکر کنم اولی فیلسوفی که وارد این بحث شد سقراط باشه، بعد افلاطون، بعد ارسطو به تفصیل در منطق و در واقع لوژیکا وارد این مبحث میشه و در متافیزیکا هم این بحث رو ادامه میده. علامه طباطبایی هم در اصول فلسفه و روش رئالیسم این بحث رو داره که اگر ما اصل واقعیت یا حوزه اجسام مادی رو انکار بکنیم قطعا وارد حوزه سفسطه شدیم. اما خیر، اینطور نیست. ما اجسام رو و خارجیات رو، ما امور عینی رو اصلا و ابدا چون سوفسطائی ها انکار نمی کنیم. ما جسمانی یا بسیط بودن اونها رو مورد بحث و مناقشه داریم. جناب کاشانی، بنده عرض کردم مبنای حکمت بنده حکمت ذکری است و حکمت ذکری اساس رو وجود نمیدونه، اساس رو ذکر میدونه. بعضی خیال میکنن مثل ملا صدرا ما نور رو از شیخ اشراق گرفتیم به جاش وجود گذاشتیم، اما اینطور نیست. ما از مفهوم و ذکر داریم صحبت میکنیم که مبانی ماهیتی بسیار عمیقی داره و میشه دربارش بحث ها کرد و عمقش خیلی زیاده و همه هم ازش میتونن چیزی رو بفهمن. و اصلا هر چی که ما میگوییم ذکره. همین حروفی که بنده به کار میبرم، کلماتی که به کار میبرم، اینا همه ذکرند، مفاهیمند، معانی هستند، اینا ذکرند و ما ازشون چیز میفهمیم. پس بنابراین وارد مغالطه نشدیم و مسئله خیلی عمیق‌تر از مسئله اونتولوژیک و وجودشناسی ملا صدراست. مسئله بعدی که باید در همین راستا بگم این هست که بی نهایت خدا، یعنی فرض یک موجود، با بی نهایتی که در بالا عرض شد، یعنی بی نهایت ریاضی فرق داره. بی نهایت ریاضی رو به کثرت بی نهایت پیدا میکنه، یعنی معلومه که واسطه ای بین عالم عینی و عالم ماورایی هست. اما وقتی صحبت از بی نهایت الهی میکنیم، در واقع صحبت از یک موجود واحد و یک پارچه و کامل و مطلق و غیر قابل ترسیم و تعریف و محدودیت داریم میکنیم. پس بنابراین اون شب که بنده خدمتون عرض کردم از درون قرآن عباراتی مثل صمد، مثل احد، مثل الله وجود داره، در واقع اینها عبارات بی نهایت الهی هستند که با بی نهایت ریاضی فرق داره، با بی نهایت بسیط فرق داره، با بی نهایت عینی هم متفاوت هست. دقت بفرمایید که هر کدوم اینها باید در جایگاه خودش مذکور واقع بیفته و در همون جا هم بحث بشه. در بحث دیگری فرموده بودید در این ویس که در خصوص مخلوقات آیا اینها زمانی و مکانی هستند، فرمودید که من با فرض موجودات مجرد اونها رو هم برابر با موجود زمانی میدونم. خب این که شما موجودات مجرد مثل فرشتگان رو زمانی بدانید، این ناشی از همون تفکر کلامی است که اونها حادث میدونن همه چیز رو و هر چیزی که حادثه میشه زمانی. اما یعنی یک موقع نبود و بعداً بود شد و براش زمان قبل از بود و قبل از نبود در واقع زمان تشخیص میدن و این ریشه در توهم و تخیلی داره که از کار ربوبی رو که بی نهایت هستن به هم وحدت میده و از کثرت اون از کار یک امر واحد میگیره. یعنی مثل من مثال میزنم، شما میدونید برادران لومیر سینما رو اختراع کردن، یعنی کیماتوگراف در واقع حاصل تکرار تعدادی عکس هست که هر عکسی با عکس قبلی مقداری تفاوت داره و در نتیجه حس وحدت بخش واهمه انسان در تخیل خودش این تصور رو ایجاد میکنه که یک موجود رو میبینه ولی اون موجود دارای حرکته، در حالی که واقعیت این است که فریم های مختلف موجودات مختلف هستند و هیچ یک هم حرکت ندارن. سلسله از کار حضرت رب خیال انسان رو به این خطا می اندازه و انسان فکر میکنه جهان های بی نهایت بسیط مطلق نامحدود در واقع یک عالم جسمانی متحرک واحد هستند. اینجا باید عرضی بکنم، من میخوام بگم که شما گفتید، ببینید دقت کنید، خدا بود و هیچ چیز نبود، هیچ زمان و مکان و موجودی نبود. این همان حدیثی است که نسبت میدن به حضرت رسول اکرم کان الله و لم یکن له معه و میگن که منصور لیس حلاج این رو شنید و گفت کما کان آن، یعنی الان هم همونطور هیچ چیز با اون نیست. منتها ببینید، اولا در صحت این حدیث خطا هست، معلوم نیست درست باشه. ثانیاً این که با عقل فلسفی چنین حدیثی نمیخوانه، در قرآن هم چنین حدیثی نقل نشده. البته ما قبول داریم که خدا در مقدم بر هر موجودی است، اما این رو نمیپذیریم که خداوند از هنگامی که بوده خدایی نکرده است. پس بنابراین اینجا بحث اولی و ازلی مطرح میشه. اولی خاص خداست اما ازلی خاص مخلوقات خداست. ازلی در ازل خداوند خلق کرد و این ازلی است که عالمهای بسیط بی نهایتی خلق شدند، اما از هنگامی که خلق شدند به خاطر همون توهم و تخیل انسان در یک پارچه سازی موجودات بی نهایت عوالم ثابت و بسیط رو به یک عالم منجمد و دارای حرکت تقلیل داد و قدرت و الوهیت حضرت حق رو از قدرت مطلقه خالقیه و ذاکریه به قدرت محدوده خالق یک عالم، اون هم محدود و دارای عرض و طول و ارتفاع، تقلیل داد. ما این رو در حکمت ذکریه نمیپذیریم، چنین خدایی کاملا ضعیف و محدود خواهد. نکته دیگری رو خدمتون عرض کنم. در پایان وایس دوم فرمودید که زمان فقط مال حرکت نیست. من رابطه با زمان حرف زیادی دارم، انشالله که داشته باشید و اشکال نداره بزنید حرفای خودتون رو. فیلسوفان زیادی مثل هایدگر، مثل امیس تراسکس، آناکسیمندرس و فیلسوفان زیادی مثل در حوزه اسلامی مثل ملا صدرا درباره زمان حرف زدن، ملا احمد دماوندی درباره زمان حرف زده، شیخ محمود مفید اصفهانی درباره زمان حرف زده. شما هم حرفایی بزنید، ما هم حرفایی داریم. بنده بر اساس حکمت ذکریه میگویم که زمان حاصل تخیل و وحدت بخشی حس مشترکی است که ابن سینا به اون اشاره میکنه در اشارات و تنبیهات و اصلا و ابدا وجود خارجی نداره. همه چیز بسیطه و همه چیز ثابته و همه چیز غیر قابل حرکت هست و زمان حاصل حرکت در تخیل انسانه. بنابراین از وحدتی که بین از کار میده و جهان متحرک رو مثل فریم های فیلم کیماتوگراف در واقع واحد و متحرک میکنه، زمان استنباط میشه و یک امر خیالی است نه یک امر عینی. این وایس بعدیتون فرمودید که گفتید اراده و اختیار عین هم شما فرمودید عین هم میدونید نه غیر هم، و اراده اعمال پروردگار. ببینید اراده اراده است، اختیار هم اختیاره. ما در حوزه لغت شناسی لازمه ما واقعا فارسی رو یاد بگیریم و فرق میان عبارات رو بیاموزیم و بدانیم که وقتی صحبت از اراده میکنیم صحبت از اختیار نمیکنیم. اختیار حاصل اراده است و اراده شأنش برتر از اختیاره. اختیار یعنی برگزیدن، انتخاب، اما اراده یعنی حرکت شوقیه آگاهانه به سمت یک هدف. پس بنابراین ببینید وقتی خدا میگه اذا اراد الله شیئا، صحبت از اختیار نمیکنه، صحبت از یک حرکت آگاهانه به سوی یک هدف میکنه. پس بنابراین دقت داشته باشید که اینها یک چیز نیستن. معمولا کسانی که عبارات رو توجه نمیکنن و اینها رو به طور باکسی و پکیجی یک چیز میگیرند ممکنه دچار خطای معرفتی و اپیستمولوژیک بشن. متشکرم، دقت بفرمایید. ادامه فرمودید که در حقیقت من استشهاد کردم که خدا میتونه ظلم کنه ولی نمیکنه و این عرض بنده است. خب این که میگید خدا میتونه ظلم کنه اساسا بی‌معنی است، نمیتونه فیض و رحمت ندهد. ببینید شما اینجا خدا رو مجبور کردید. خداوند میفرماید که ان الله لا یظلم شیئا، یعنی خدا به هیچ چیز ظلم نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی میتونه بکنه اما نمیکنه. یا فرمود کتب علیه رحمتن، اگر آیه رو درست خونده باشم معنیش اینه که من بر خودم رحمت رو واجب کردم، یعنی من ظلمت رو هم میتونم انجام بدم اما واجب کردم که خیر انجام بدم، ظلم انجام ندم، رحمت انجام بدم. پس خداوند اراده به هر سو بکند میتواند. در این راستا غزالی درست گفته و آیه قرآن رو درست فهمیده، علی رغم اینکه غزالی اشعری و جبری مسلکه، ولی این حرفش درباره اراده حضرت حق بر ظلم درسته ولی نتیجه گیریش غلطه که حالا بارسه وارد بحث اونجا نمیشیم. بنابراین اراده خدا به ظلم امکان پذیره، شدنیست، در حوزه اطلاق اوست، در حوزه اراده اوست و رحمت رو برگزیده که البته ما از اون رحمت میبینیم وسعت رحمتهی علا کل شیء، یا فرمود که وسعت رحمتهی رحمتی علا غضبه رحمتهی علا غضبه. پس بنابراین هر دو سو درباره حضرت حق کاملا قابل شدن هست و نمیشه یک سو رو از او سلب کرد. خداوند فیض میده چون اراده او بر وجوب این امر قرار گرفته. بعد فرمودید که گفتید اراده خدا منافاتی با ازلیت نداره. بله اگه شما اراده رو با علم یکی بدونید اون وقت قابل انفکاک نیست. بله بنده اراده رو با علم یکی میدونم عزیزم، اگر یکی ندونم اینجا انفکاک بین صفات حضرت حق باعث تزاید صفات از ذات میشه. پس بنابراین بنده همه صفات حضرت حق رو با ذات او یکی میدونم و عین یکدیگر میدونم و وحدت حضرت حق و توحید محض در همین راستا قابل فهمه. اگر شما اراده رو جدا از ذات حضرت حق یا سایر صفات بدونید، اون وقت با کثرت صفات و تقایر صفت و ذات مواجه میشید و این نوعی شرک هست که گمان کنم برای اولین بار اشاعره مرتکب شدن. در جای دیگه فرمودید که من گفتم که ازلیت با اولیت فرق داره، میگید ما روی واژه نمیخوایم بحث کنیم. ببینید عزیزم، این بازم بحث قبلی ماست. معلومه که واژگان دنیایی از مفاهیم رو در خودشون دارند، چون واژگان کلی هستن، کلیات مطلقن، فرازمانین، فرامکانین و اصلا کلیات هستن که روح در روح فقط میگنجن. اگر شما نخواهید بین واژگان تفکیک قائل بشید و معنا شناسی اونها رو حرمت بگذارید، قطعا رهزن اپیستمولوژی خودتون خواهید شد و قطعا دچار خطای معرفتی خواهید شد. پس بنابراین این رو بدانید، ازلیت با اولیت فرق داره. این تفاوت میان ازلیت و اولیت رو گمان میکنم که برای اولین بار در تاریخ حکمت اسلامی بنده مطرح کردم، حتی در کسانی مثل غزالی، شیخ اشراق، ابن سینا، ملا صدرای شیرازی و نو صدرایی ها و سینوی ها، از خود ابن سینا گرفته تا حائری مازندرانی چنین عبارتی یافت نمیشه. این تفاوت رو ندیدم، همه عبارت اول رو با ازل یکی گرفتن. اما واقعیت این است که اول یعنی مقدم بر همه چیز و ازل یعنی تقدیم زمانی، نه مقدم بر همه چیز. پس ازل با اول متفاوته. اول خدا بوده و هیچ چیز هم با او نبوده، اما ملائک و فیض حضرت حق ازلی است و خداوند در حوزه حدوث، در واقع حدوث ازلی و زمانی رو شامل میشه به محض اینکه حدوثش انجام شد در ازل، چون قبل از حدوث، حدوث از کار حضرت حق قبلش هیچ زمانی نیست، اما به محض اینکه حدوثش مقرر شد، زمان هم در توهم انسان آغاز میشه و تا امروز ادامه داره و من بعد هم ممکن است ادامه پیدا کنم. پس دقت بفرمایید. نکته بعدی درباره هو الاول و هو الاخر که فرمودید، شما رو ارجاع میدم به شیخ صدوق و همه توضیح ایشون در رابطه با ازلیت است. ببینید، شیخ صدوق فیلسوف نبوده، ما داریم اینجا بحث فلسفی میکنیم. شیخ صدوق یک صاحب نظر در واقع حدیثی و روایی بوده، توحیدشون رو هم که ببینید درباره خدا این صحبت ها رو میکنن و بحث های کلامی ناب و صرف هست، اما فلسفی نیست. شیخ صدوق فیزیک نمیدانسته، ریاضیات نمیدانسته، از علوم جدید هیچ اطلاعی نداشته و فقط احادیث رو جمع کرده و در بسیاری از مسائل هم در حدیث نظر نداده و در بسیاری هم نظر زمان خودش رو فرموده، که البته بسیار متعالی است، بسیار حائز اهمیته، اما در حوزه وهم حسی و حسیت ناشی از توهم و خیال جمع از کار حرفاش رو زده، که بسیار هم خوبه، برای مردم بسیار مفیده. ما داریم از مسائل واژه شناختی بسیار عمیق و صرف صحبت میکنیم، ما داریم متعمقانه بحث میکنیم درباره این مسائل. چرا در حدیث داریم که در دوره آخر زمان کسانی پیدا میشوند که متعمقون فی صورت الاخلاص، و بعد میفرماید اونها هستند که به توحید حقیقی دست پیدا میکنند؟ برای اینکه ببینید زمان شیخ صدوق، قرون شاید اولیه اسلامی، حتی الان بعد از 1000 سال، شما میخواد که ما باز هم در فهممون نسبت به مسائل قرآنی تابع اون باشیم؟ قرآن برای اون زمان که نیامده، قرآن برای همه زبان ها آمده، از جمله قرن 21 و شاید قرن 31 و شاید قرن 41. مردمان هر قرن، اعجاز قرآن به همینه که مردمان هر قرن پاسخهای خودشون از قرآن بگیرن و از اون فهم خاصی داشته باشند. دیدم اینجا شما پناه بردید به روایات. وقتی شما پناه میبرید به روایات که البته خیلی شامخ هستند و ما پای ائمه و راویان و محدثین رو میبوسیم، ولی ما نباید در عصر محدثین باقی بمانیم. ما در عصر عقلانیت هستیم که از روایات به عنوان پله‌هایی برای عقلانیت بیشتر استفاده خواهیم کرد. ولی میخوام اینو بگم، وقتی شما پناه میبرید به روایات، یعنی حرفی برای حوزه حکمت و فلسفه در این راستا ندارید که بزنید. دقت میفرمایید، اینجا شما نهایت یک متکلم صرف هستید، نه یک آدمی که در حوزه فلسفه میخواد صحبتی برای گفتن داشته باشه. پس دقت بفرمایید. متشکر هستم دوست عزیزم. من اینجا به ویس بعدی شما پاسخ بدم. استدلال که گفتید، استدلال کردم که اگر درک به وساطت خدا و ماسوی الله داشته باشید، مجبور بودن در واقع مسئله جبر پیش میاد. و بعد فرمودی که من نفهمیدم ارتباط اینها با آقای مکارم. 10 سال پیشم در باره نهج البلاغه من باشون بحثی داشتم، درباره ازلی رو داشتیم، درباره این مسائل. ببینید، حضرت آیت الله مکارم شیرازی عالم بسیار برجسته، فقیه بسیار عالی قدر و والا مقامی هستند، اما فیلسوف نیستند. در بسیاری از آثارشون اینها حرفهایی در حوزه حکمت جسمانی و معاد جسمانی میزنند که اگر من با فلسفه بخوام به اونها نگاه بکنم باید سکوت کنم. و ما داریم اینجا حرف فلسفی میزنیم، گروه هم گروه فلسفه هست، بحثمون هم بحث فلسفی هست. قرار نیستش که ما پناه ببریم به روایات، احادیث، محدثین و مفسرین قرآن. ما باید خودمون بحث فلسفی داشته باشیم و البته میتونیم از اینها استفاده کنیم، ولی که بعد از اینکه حرف فلسفیمون رو زدیم به عنوان معید، که هیچ معیدی هم تا کنون من در فرمایشات شما ندیدم که داشته باشید. و به نظرم میرسه که وقتی دست به دامان روایت و حدیث رو تفسیر میشید، یعنی سخن فلسفی در اون راستا نزد شما نیست. میدید مخلوق یعنی نبوده و بود شده. بله عزیزم، در حوزه عینی مخلوق نبوده و بود شده، اما این بود شدن میتونه ازلی باشه، اولی نباشه ولی ازلی باشه، چون اولیت خاص وجود زیجود حضرت الله تعالی ذکر مطلق بی نهایت و علت دوام هست. و ما به او هم ابدی نمیگوییم، به او میگوییم آخر، یعنی فراتر از ابد. پس بنابراین عبارات ازلی و ابدی و سرمدی خاص مخلوقات ذکریه هستند، ولی عبارت اولی و آخری تنها و تنها خاص حضرت حق. این رو دقت داشته باشید، تفاوتی میان این هاست و اینکه بوده و نبوده بعدن بود شده. بله خیلی، همه چیز قبلش مذکور نبوده بعدن ذکر شده، اما این در اولیته و وقتی که ذکر شد میشود ازلیت. خویان باید این رو بگم که حضرت عالی فرمودید که اینکه گفتید که گیری نداره که خدا خلق ازلی بکنه متناقضه، چون خدا خلق ممکن رو خلق میکنه. خب ببینید، شما در اینجا دوچار همون فلسفه سنتی ما هستید که وجود و ماهیت رو میدونیم. ما اساسا وجود و ماهیت رو قبول نداریم. از اول گفتیم که مسئله سومی است و من بارها و ماها قبل هم در گروه گفته بودم مسئله سومی است که ما این رو بعداً در موقع خودش خواهیم گفت. خیلی هم اصرار داشتن من زودتر بگم. و این مسئله سوم همون ذکره. این که وجود و ماهیت رو شما به طور سنتی در ذهنتون قلمداد بکنید، شما را اسیر فهم سنتی فلسفه میکنه و از درک حکمت ذکری محروم میکنه. من میخوام بگم که شما باید همه اینها رو کنار بگذارید، به قول ادموند هوسرل اینها رو دچار اپوخه بکنید، دچار تعلیق بکنید، کنار بگذارید تا بتونید که با مبانی حکمت ذکری آشنا بشید. و در غیر این صورت شما با اون پنجره و عینکی که از زاویه حکمت‌های سبق میخواید حکمت وارای ذکریه رو مشاهده بکنید، توفیق پیدا نمی کنید و دچار مسدودیت ذهنی نسبت به حکمت ذکری خواهید شد. هم به خاطر همین فهم سنتی خودتون از واجب و ممکن، اونجا از وجود و ماهیت و در نتیجه ممکن، شما اینجا دوچاره این مسئله شدید که گفتید این میشه پارادوکس. بله تو اون فضا شما نگاه کن، چون تمام فلسفه های سبق بر اساس وجود و ماهیت بنا شدن، اونها فلسفه های حسی هستند، فلسفه های خیالی هستند. من اسم اونها رو میذارم فلسفه های تخیلی. یک چنین کاری رو قبلا در سن سیمون دیدم که نسبت به سوسیالیست ها سوسیالیست تخیلی قلمداد شده بود و اکر مارکس برای اولین بار او رو سوسیالیست تخیلی نامید. من امروز فیلسوفان سبق رو فیلسوفان تخیلی مینامم، چون از حوزه حسیت و آنچه که با چشم میبینند و با بدن لمس میکنند خروج نکردند و در عقلانیتشون تابع حسیت شدند و وجود و ماهیت رو اساس هستی دانستند، که چنین نیست، نه از وجود چیزی فهمیده میشه نه از ماهیت. متشکرم و سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب دکتر، مدیریت محترم، اعضای محترم گروه. بحثی که در جلسه گذشته مطرح شد، جناب دکتر نظریات در بعد خداشناسی خودشون رو ارائه دادن. در خصوص این نظریات چند مسئله مطرح شد که البته به نظر بنده این مسائل یه نوآوری نیست در فرمایشات حکما، نیز این مسائل مطرح شده. یکی در ارتباط با بی‌نهایت بودن مخلوقات مسائلی رو ذکر کردن، دیگر در ارتباط با اینکه اراده خداوند برابر با علم خداست، خب در این خصوص مطالبی رو توضیح دادن. و نکته بعدی در ارتباط با ازلیت مخلوقات، که خب تمام این فرمایشات بعضی از حکمای پیشین چنین نظراتی رو مطرح کردن، ادله خودشون بیان کردن و خب بسیاری از فلاسفه دیگه و حتی متکلمین نقد به این بزرگواران وارد نموده. در خصوص بی نهایت، جناب دکتر فرمودن که بی نهایتی که ما نسبت به خدا میگیم با بی نهایتی که نسبت به مخلوقات میگیم متفاوته. بی نهایتی که نسبت به خداوند میگیم یعنی اساساً هیچ گونه حد و حدودی در ارتباط با پروردگار ذاتاً صفتاً معنا نداره. و خب در این مورد بنده موافق هستم که بی‌نهایت رو به معنای همون لا حد له بگیریم، که اساساً هر گونه حدی در ارتباط با خداوند متعال بی‌معنی و بی‌جا و محاله. خب با این تعبیر مشکلی نداریم. اما در خصوص بی نهایت بودن مخلوقات فرمودن که به معنای ادامه پیدا کردن کثرات، یعنی بی نهایتی که مطرح کردن همون بی نهایت ریاضی استش. خب ببینین، من دوباره عرض خودم رو به نحوه دیگه تکرار میکنم. اگر مراد حضرت عالی از بی نهایت این که بالاخره مخلوقات قابل احصاء و شمارش نیستن، یعنی خارج از فهم و تصور انسان تعداد مخلوقات، حالا فرض بکنید شما به موجودات بسیط قائل هستید و موجوداتی مادی، بالاخره تشخص در هر کدوم از اینها مطرحه و این مخلوقات خارج از فهم و تصور انسانه. اگه بی نهایت رو به این معنا میگید، خب بنده مشکلی با این ندارم و اتفاقا این کاملا معقولم هست. انسان محدود که هنوز کهکشان خودش رو کشف نکرده، نمیدونه در کهکشان خودش چه اتفاقاتی افتاده. خب این تعداد کثیر کهکشان ها ما نمیتونیم احصا بکنیم. خب این اصل قرآنیه که و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگه شمارش کنیم نعمتهای خدا رو که بالاخره هر خلقی هم نعمتی از نعمات خداست، اینها قابل شمارش نیست. یا در تعبیر دیگه‌ای که داریم در مکتب وحیم، که این مخلوقات به این صورتی که خداوند متعال میتواند هی به اینها زیاد کنه، هی این مخلوقات قابلیت کثرت پیدا کردن سعودی رو دارن. در سوره مبارکه فاطر آیه 1 و 2 خداوند عالم میفرماید: الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنى و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء. محل بحث این قسمته، یزید فی الخلق ما یشاء. خداوند زیاد میکنه در خلق نسبت به اون خواستی که داره، مشیتی که داره، ارادهی که داره، این مخلوقات رو زیاد میکنه. این قابلیت زیاد شدن نسبت به مخلوقات هستش. هرچند که حالا قسمت اول آیه هم خالی از لطف نیست عرض بکنم، چون شما فرمودین که ملائکه رو گویا کلهم مجرد میدانید. در این خصوص ما که نه شما ظاهرا ملک دیدی نه بنده ملک دیدم، ملکی رو که شهود نکردیم، اگه هم شهودی شما داشتی اون شهودم امر شخصی بوده، برای شما بوده. دلیل عقلی هم که بر تجرد ملائکه نداریم، اساسا درک درستی ما نسبت به ملائکه نداریم. اما اگه ما ملائکه رو در فلسفه که ملائکه جا ندارن، چون یه امریه که بحث نیستش که برهانی بر وجود ملک بخوام ما ارائه بدیم، نسبت به وسایط میتونیم بدیم، ولی به عنوان ملک ما برهان فلسفی نداریم. هر چی هست در مکتب وحی در کتاب مقدسه. ما ببینیم که در همین آیه‌ای که قرائت کردم میگه که خداوند متعال رو حمد میکنه که خالق آسمان ها و زمین رو و قرار داده ملائکه رو به عنوان فرستاده، و اینها دارای جناحایی هستند، دارای بالهایی هستند، بالهای دوگانه دارن، بالهای سگانه دارن، بالهای چهارگانه دارن. این استفاده میشه که اینها باز بال دارن، اینها اموری جسمی هستن، منتها نه جسم کثیف، نه جسم متراکم به مانند بدن ما، به مانند کوه، یه جسم لطیف. و نیز تنزل الملائکه و روح، این نزول ملائکه میدونیم که نسبت به شیء مجرد نزول و صعود و این مسائل معنا نداره. پس حداقل امری که میشه مطرح کرد، ملائکه‌ای که از مکتب وحی استفاده میشه اینها امور جسمانی هستن، منتها جسم رقیقی که قابل رؤیت نیستن. حالا طبق فرمایش شما اگه چنانچه ملائکه‌ای باشن که مجرد باشن، این خودش یک دلیلی باید ارائه بدین که باید جای خودش مطرح بکنیم، چون بلا نیست گتره‌ای ما رد بشیم. اینکه ملک، ماهیت یه ملک که وسائط این عالم هستن و شما به راحتی بگین همه اینها مجردن، خب این بنده با این نکته شما مخالفم. اما اگه چنانچه بی نهایت بودن مخلوقات و شما به معنای این میدونی که خداوند متعال یزید و فی الخلق ما یشا، خداوند متعال زیاد میکنه، یا بی نهایت و به این معنا که قابل شمارش نیست، و این تعد نعمت الله لا تحصوها، اگه بی‌نهایت رو به این معنا می‌دونیم ما حرفی نداریم. اما بی‌نهایت ریاضی که شما مطرح می‌کنید، خود شما فرمودید که بی‌نهایت ریاضیه، این فقط در ارتباط با امور ذهنی هستش. شما آیا میتونی که بی نهایت ریاضی رو مصداق خارجی براش در نظر بگیری؟ اصلا این معنا نداره که. به خاطر اینکه مخلوقات عینی رو، اگه چنانچه این مخلوقات عینی قابلیت ازدیاد داشته باشن، دیگه بی نهایت نمیشن. همون عددی که الان شما به عنوان بی نهایت که مطرح میکنی نسبت به مخلوقات، این خب خدا میگه یزید و فی الخلق ما یشا، و حکم عقلی هم از خداوند اینو زیاد بخواد بکنه مخلوقاتو، خب باز میشه n به علاوه 1، n به علاوه 2، n به علاوه 3. لذا n رو شما دیگه نمیتونی به عنوان بی‌نهایت در نظر بگیرید، میشکنه اون حسن بی‌نهایتی که مطرح کردید. اما اگه مراد شما از بی‌نهایت همین چیزی که بالاخره قابل شمارش نیستش و خدا میتونه هی اینها رو زیاد بکنه، این مراد شما، که خوب این محل بحث نیستش. بنده هم جلسه گذشته گفتم که این مسئله رو قبول دارم. اما من عجیب از اینجا میدونم که شما فرمودید که بنده که در مقابل فرمایش شما که قائل شدید به مخلوقات ازلی، انکار ازلیت مخلوقات رو کردم، استناد به یه حدیث کردم که حالا فرمودین این حدیث معلوم نیست درست باشه یا درست نباشه، یه قیدی هم حلاج بهش اضافه کرد. خیر، بنده دارم با شما دیالوگ فلسفی میکنم. اگر الان آیم ارائه دادم در ارتباط با ملائکه، به خاطری که شما خروج از مباحث فلسفی کردید. شما که هیچ گونه دلیلی بر تجرد ملک ندارید و اصلا ملک برای شما قابل درک نیستش، چرا مسئله ملائکه رو ورود میدین به مسائل فلسفی؟ خب اینجا من وظیفه خودم میدونم به عنوان اینکه تعبیر و تحریف در ارتباط با مکتب وحی نشه، اینجا بگم این چیزی که شما در ارتباط با ملک میدونی نه در حیطه عقل هستش نه در حیطه فلسفه، این مسئله کاملا درون دینی هستش. و این ملکی هم که شما مجرد میدونید، فعلا که این آیات و روایات ما دلالت بر عدم تجرد این ملک داره. و شما باید دلیل بیاری. شما اگه ورود به ملک میکنی در مباحث فلسفی، که ما نباید مباحثی رو مطرح بکنیم که اونا اثباتش با مطالب درون دینی هستش. اگه جلسه قبلم، حالا خاطرم نیست، من حدیثی خوندم که بالاخره خدا بود و غیر خدا چیزی نبود، اولا اینو از جز متواترات میدونم که حالا اصلا بنای به ارائه حدیث نیست، گفتگوی فلسفی هستش. ثانیا بنده در این خصوص استدلال ارائه دادم، من عجیب میدونم. بنده گفتم اگر شما چنانچه قائل بشید که مخلوقات ازلی هستند، خب بالاخره داریم صحبت میکنیم، ازل رو باید اول ببینیم معناش چیه. ازل یعنی سابقه عدم نداره، یعنی بوده بوده بوده، سابقه عدم نیست. خب شما اگه چنانچه مخلوقاتی رو میفرمایید ملائکه، حالا فرضاً ملائکه هم شما از لحاظ فلسفه اثبات کرد، این ملائکه هم مجرد دونست، اگه این ملائکه رو ازلی بدونید، خب این بوده 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 مسبوق به عدم نبوده، خب این وجودش بوده دیگه، وجودش رو داشته دیگه. مگه شما خلق و غیر این میدونین که وجودش رو بخواد اخذ بکنه؟ ما میگیم چی؟ ما در معقول فرق نمیکنه، کلام باشه فلسفه باشه، میگیم که ما یا یه موجودی هستش قائم به خودشه، یعنی وجوب وجود داره، یا این موجودی هستش قائم به غیره، یعنی وجودش از غیر اخذ کرده. عرض بنده اینه که اگه چنانچه یه حقیقتی ازلی باشه، این همیشه بوده، جمع بین این که همیشه بوده با اینکه قائم به غیر باشه، یعنی وجودش رو از غیر اخذ کرده، اینها قابل جمع نیست. وقتی شما برمیگردی یک حقیقتی بگید ازلی بوده، یعنی باید بگین که این وجود همیشه در ارتباط با این بوده، تحقق در ارتباط با این بوده. حالا شما میگید وجود نبودن، کلمه ذکر رو در ارتباط این به کار میبرن، این همیشه بوده. خب وقتی که این همیشه بوده، خب این خلق نمیشه که، این بالاخره خدا این وجود رو بهش داده یا به فرمایش شما ذکر رو بهش داده. خب اینو وقتی داده شده، یعنی باید مسبوق به ندادن باشه. اگه داشته داشته داشته، پس داده نشده که. پس اگه چنانچه این همیشه داشته، این وجود میشه ذاتیش، این تحقق میشه ذاتیش، و این غیر از واجب الوجود چیزی نیست. شما در مورد خدا چی میگی؟ میگه خدا بوده بوده بوده، بعد فقط چی میگی؟ میگه وجود ذاتیشه. خب این مخلوق هم که میگی اسمشو میذاری مخلوق، میگه بوده بوده بوده. خب این وجودی که از جای عکس نکرده که، وقتی وجود از جای عکس نکرده، این معناش غیر این نیستش که این وجود عین ذاتشه، این وجود ذاتیشه، این وجوب وجود داره، این غیر این نیست. این میشه شریک الباری، این میشه تعدد واجب الوجود. بنده اینجا برهان به شما ارائه دادم که اگر شما قائل به مخلوقات ازلی بشید، تالی فاسد این نظریه اینی که به تعدد واجب الوجود میانجامه. بنده نمیخوام شما محکوم به شرک بکنم، بنده میخوام بگم که تالی فاسد این تفکر ازلیت مخلوقات به تعدد آلهه و تعدد واجب الوجود ها میکشه. در ادامه فرمایشتون یه مطلب عجیبی رو فرمودین که حالا این مطلب رو نمیدونم، حالا ما جعل اصطلاح و جعل واژه مشکل نداریم. شما میفرمایید که اختیار حاصل ارادهه. ببینین اختیار این یک چیز عرفی هستش، یعنی من حتی نیاز به ورود به فلسفه ندارم. وقتی میگن طرف مختاره، طرف اختیار داره، یعنی میتونه کاری رو انجام بده، کاری رو ترک بکنه. حالا گاهی اوقات اراده انجام کار میکنه، گاهی اوقات اراده ترک فعل میکنه. اراده در ارتباط با مادون اختیار هستش، یعنی این قوه، این قابلیتی که در ارتباط با یک موجودی فرق نمیکنه، یه مخلوقی حتی هست، این اختیاره نسبت به فاعل بالاراده، فاعل مختار. خب حالا اینه که این اختیاری که داره، این اختیار ذاتی این موجود هستش، اراده بکنه فعلی رو انجام بده، اراده بکنه فعلی رو ترک بکنه. اراده بعد از مطرح شدن اختیار معنا میده. تا اختیاری نباشه که نمیشه گفت طرف اراده خیر کرده، اراده شر کرده، اراده فعل کرده، اراده ترک فعل کرده. اصل بر اختیاره. لذا من اختیار رو در ارتباط با خدا، من عین ذات خدا دانستم، اما اراده رو فعل خدا دانستم. پس بین این دوتا تفکیک قائل هستم و این فرمایش شما رو قبول ندارم که میفرمایید که اختیار حاصل اراده هستش. این خودش این نظریه هستش که مگه شما جای اصطلاحات عوض بکنید، به اراده بگین اختیار، به اختیار بگین اراده. خب ما دعوا سر الفاظ که نداریم. نکته دیگه، شما فرمودین اراده رو برابر با علم خدا میدونید. خب این اراده رو که برابر با علم خدا میدانید، اینجا خدمت شما عرض بکنم که میفرمایید که خداوند متعال ظلم میتونه بکنه اما نمیکنه. خب این دقیقا من جلسه قبلم عرض کردم. ببینین اگه شما اراده رو برابر با علم خدا بدونی، برابر با ذات خدا بدونی، اساسا ترک فعل نسبت به خدا معنا نمیده. هیچ فعلی رو خداوند نمیتونه ترک بکنه. حالا ظلم اگه فرض بکنین از امور عدمی ندونید، نمیدونم نظرتون نسبت به این مسائل چیه، باز اگر امور عدمی ندونید، یه فعل نابجای وجودی بخواد در نظر بگیرید، خب وقتی اراده عین علم باشه، علمم عین ذات باشه، معنا نداره که خداوند، اینکه میفرمایید که ظلم میتواند بکند نمیکند. ظلم نمیتواند بکند، ذاتن نمیتواند بکند. نه اینکه خداوند ظلم هم میتواند بکند ولی چنین کاری رو انجام نمیده. اینو لطفا دقت بفرمایید. در ادامه فرمودین که خب ما اگه اراده رو برابر با علم ندونیم، این باعث ترکیب در ذات، کثرت صفات، تغایر صفت با ذاته. خب این اشتباه از تالی است. ببینین ما صفات ثبوتی، یه صفات ثبوتی ذاتی داریم مثل علم و قدرت و حیات، که همینطور که شما میفرمایین هیچ گونه کثرتی و غیریت بین این صفات با ذات نیست. یه صفات ثبوتی فعلی داریم، یعنی فعل باید از پروردگار صادر شده باشه که این صفت نسبت به اون اطلاق بشه. مثلا باید خداوند خلق کرده باشه بهش بگیم خالق، باید خداوند رزق داده باشه بهش بگیم رازق. حالا بنده که از صفات خداوند میگم رازق، میگم خالق، این صفات ثبوتی فعلی رو در نظر میگیرم، این باعث ترکیب در ارتباط با ذات میشه؟ اصلا چنین چیزی نیستش که. مثلا استدلال شما اساسا معنی نداره. ببینین بنده هیچ وقت شما رو نمیخوام ارجاع به روایات بدم، اما در روایات ما اینگونه نیست که صرف تعبدیات باشه، در روایات ما از باب تعلم منزی علم استدلال ارائه شده، برهان ارائه شده. خود حضرات معصومین نسبت به مباحث خداشناسی برهان عقلی ارائه دادن. شما اگر رجوع بکنید به اون همه روایت هست، هیچ یه مناظره ای رو من به شما ارجاع میدم، مناظره حضرت رضا با سلیمان مروزی، اونجا همین بحث طولانی میشه که اراده عین ذات خداست، که سلیمان مروزی همینو میگه، یا اراده فعل خداست، همین عرضی که بنده دارم. ما در مقطع دکتری دو درسی رو خدمت جناب استاد دکتر کهنسال داشتیم، یکی وجود شناسی که انسان شناسی. خاطرم هستش ایشون در هر دو کلاس این مسئله رو مطرح کردن که بنده معتقد بودم که اراده برابر با علم و اسلحه برابر با ذات خداست. ایشان فرمودن یه پایان نامه‌ای در ارتباط با ما در مقطع ارشد دانشجویی قرار گرفت. در اون پایان نامه بنا شدش که تحلیل بشه این مناظره حضرت رضا با سلیمان مروزی رو. ایشون گفت من استاد راهنما بودم. وقتی که بررسی رو این مناظره داشتم، ایشون گفتم بعد از پایان و دفاع به تعبیر این پایان نامه، بنده تفکر فلسفیم تغییر کردش. یعنی تا قبل این فکر میکردم اراده برابر با ذات پروردگاره، اراده برابر با علم و اسلحه، فهمیدم که حضرت رضا با استدلال ها و براهینی که در این مناظره به کار برده شده اراده رو برابر با فعل خدا دانستن. ببینیم پس بنده شما رو صرف تعبد، گاهی اوقات این عرایزی هم که بنده دارم، اینکه ازلیت فرزن باعث به تعدد آلهه میشه، این برهان در متن روایات معصومینه. ما به عنوان یه بچه شیعه، همینطور که حالا تحقیق در ارتباط با فلسفه هم داریم، اهمیت به سقراط و ارسطو و افلاطون و دکارت و هایدگر و فلاسفه شرق و غرب میدیم، اگه چنانچه یک دهم اینو اهمیت میدادیم به فرمایشات معصومین، به استدلالهای اونها، کاری نداشتیم اینو امام صادق گفته، برهان اینها رو در نظر بگیریم. خب چرا ما برهانی از امام صادق ارائه میدیم تا برهان میخوانیم میگیم که شما او حرفی نداریم، مستمسکتون حدیثه، پناه به روایات بردید. بنده نگفتم، بنده دارم میگم که استدلال امام صادق رو بگیریم، استدلال حضرت رضا رو بگیریم. ببینید الان در این مناظره سلیمان مروزی حضرت رضا استدلال کرده، برهان کرد، ارائه داده بر اینکه اراده پروردگار برابر با علم، برابر با ذات نیست، اراده پروردگار فعل خداونده. نکته بعدی، شما تفاوت بین ازلیت و اولیت قائل شدید. خب از این آیه قرآن استفاده کردین، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، گفتین اولی که در نظر میگیریم این با ازل متفاوت. خب بنده اومدم چه کار کردم؟ شما رو ارجاع دادم به کتاب شیخ صدوق، نه به فرمایشات شیخ صدوق، به روایاتی که یه بابیشون داره در تفسیر این آیه هو الاول و الظاهر و الباطن. این آیه از آیات متشابهه. شما ببینید که متکلمین برداشت های مختلف داشتن، عرفا یه برداشت داشتن، وحدت شخصی رو در نظر گرفتن، هستالی یه برداشت دیگه دارید، فلاسفه گروهی یه برداشت داشتن. این که زو برداشت هستش، این از آیاتی هستش که حداقل باید ارجاع به کلام معصوم بکنیم. شما استناد به قرآن میکنید، میگین که این اولیتی که مطرح کرده در قرآن متفاوت با ازلیت. بنده دارم شما رو ارجاع میدم به روایاتی که ائمه معصومین در یک بابی که در کتاب حدیثی توحیدی شیخ صدوق مطرح کرده. بعد شما میگید که خب دلیلی نداری، پناه به روایات بردی. عجیبه واقعا. شما عزیز من داری از قرآن استفاده میکنی، مستمسکی آیه هو الاول، بعد بنده دارم میگم آیه متشابه، برو ببین حضرات معصومین هو الاول به معنای اول و معنای ازلیت گرفتن، آخر رو به معنای ابدیت گرفتن. بعد شما میگی خب شما هیچ دلیلی نداری، مستمسک خودتون چی بوده؟ مستمسکتون روایات. ابدا. شما چون ورود به آیه پیدا کردی، بنده گفتم که برین روایات در ذیل این آیه متشابه هم نگاه بکنید. در ادامه شما فرمودین من تفاوتی بین ازلیت و اولیت که گذاشتم که هیچ کدوم از حکمای اسلامی چنین حرفی رو نزدن. اون نه دوست بزرگوارم، اصلا چنین نیست. شما چرا چنین فکری رو میکنی؟ چه مرحوم آخوند ملا صدرا، چه شیخ اشراق، چه فلاسفه مشا، اینها تصریح کردن، گفتن که در ارتباط با ازلیت و هم نسبت به خلق در نظر گرفتن، هم نسبت به خالق در نظر گرفتن. منتها ازلیتی که مطرح شده، حکما در مورد مخلوقات گفتن که این حدوث ذاتی داره و قدم زمانی، اما ازلیتی که نسبت به خداوند برداشت میشه، ازلیتی هستش که علاوه بر این که قدم زمانی داره، قدم ذاتی هم داره. این تفاوتی نیستش که حالا حضرت عالی متوجه این شده باشین. این بین اولیت و ازلیت بسیاری از این آقایون تفکیک قائل شدن، یعنی یک فرمایش جدیدی نیستش. عرض آخرم اینه که ببینین، من در ارتباط با از آیت الله مکارم، ایشون هم فرمایش شما رو در شرح نهج البلاغه شون دارن، یعنی ایشون قائل به سنخیت بین خلق و خالق نیستن، اما قائلن که خب مخلوقات ازلی هستش. من ایشون رو دلیل نیوردم، گفتم با ایشون بنده بحثی داشتم، بزرگواری فرمودن، وقتی مشهد بودن وقتی گذاشتن، بنده اشکال خودم رو مطرح کردم خدمتون و همین اشکالی که الان خدمت استالی مطرح کردم، خدمت معظم الله بیان کردم که ببینین اگه چنانچه ما قائل به مخلوقات ازلی بشیم، ازلیتی که اینجا مطرح میشه تالی فاسد شریک الباریه. این قسمت رو اینو میخواستم بگم بنده که استناد به فرمایش جناب مکارم شیرازی نکردم که، و من نمیدونم در چند ویس آخر چگونه شما میگین که عرایز بنده مبتنی به بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت و وجود و ماهیت رو که همه اینها هم انکار کردین. من نمیدونم ربط این آخر به چه صورت بود. در حال تشکر دارم، بنده نقدهای خودم رو در این قسمت تمام میکنم.
با تشکر از دوست عزیزمون جناب استاد وحید باقی‌پور کاشانی، ویس‌هاتون رو همه رو استماع کردم و یک به یک پاسخ خواهم داد. در ویس نخست فرمودید که دارید پاسخ ویس‌های قبلی رو میدید و فرمایشتون این بود که همه عرایض حقیر در ازلی بودن و بی نهایت بودن رو حکمای پیشین هم گفتند و نقدهایی هم شده. بله قطعا، ولی عرایض بنده نیست. بنده تفاوت و تفکیک بین ازلی و اولی کردم که چنین چیزی سابقه نداره. شما در ویس آخرتون هم باز همین رو فرمودید و اونجا هیچ تفکیکی بین اولی و ازلی ندارید و فقط ازلی زمانی و ازلی ذاتی رو دارید بحث میکنید، نه بحث اولی رو و ازلی رو. این مسئله با هم فرق داره، باید دقت بفرمایید. ممنون میشم. خب فرمودید در سوره فاطر السماوات و الارض الاخر، از چند طریق اراده حضرت حق در واقع نسبت به مخلوقات رو مطرح میکنه و بعد فرمودید شما ملائک رو مجرد میدونید ولی شما ملک ندیدید. ما هم ندیدیم. ببینید توی فلسفه خیلی چیزها دیده نمیشند، مثل خود خداوند که شما ازش صحبت میکنید اما هرگز هم ندیدیدش. البته نگید آثارشو دیدم، آیاتشو دیدم، این صحبت رو نفهمید. و ولی در فرمودید در فلسفه ما از ملک هم حرفی نمیزنیم. چرا عزیزم؟ عقول در حکمت‌های اسلامی و الهی مطرح هستند، عقول مراتب دارند. شما در حکمت اشراق انوار قاهره رو دارید که از حضرت بهمن شروع میشه تا عقول ارضی ادامه پیدا میکنه. در حکمت متعالیه هم بنابر تشکیک خاص الخواصی شما عقول رو دارید که در اوج در واقع تجرد و غیر مادی بودن هستند. در ابن سینا هم شما عقول رو دارید، عقول عشره رو دارید. منتها در حکمت‌های صدرایی و در واقع شیخ اشراق اونجا عقول متعدد میشن، از 10 تا فراتر میرن و غیر قابل احصا میشن. پس بنابراین بحث‌های بسیار مفصلی داریم ما. حکمت الاشراق اساسش بر عقول که همون ملائکه در لسان دینی است واقع شده. من نمی‌دونم چرا شما این اولیات رو دقت نمی فرمایید. خب اینجا فرمایشی هم که کردید گفتید اینها وسائط هستن. ببینید میگید ندیدم، نمیدونم، نشیدم، بعد میگید وسائط هم هستن، حکمشون هم. بعد متوسل به آیات و روایات میشید به جای اینکه متوسل به حکمت بشید. ببینید من نمیگم متوسل به آیات و روایات بشید، من جانم فدای قرآن، جانم فدای احادیث. تا الانم دو بار شما اشاره به تکفیر داشتید نسبت به عرایض حقیق. این درست نیست عزیزم، ما داریم بحث فلسفی میکنیم. شما بحث حسی خودتون رو بست میدید به فهم آیات قرآن و خیلی هم اخباری اونها رو بحث میکنید. میگید تنزل الملائکه و روح، یعنی اینها جسمانی هستند، از یه جایی اومدن پایین. در روایات هم ما داریم که اینها بال دارند، اینها دو تا دارند، بعضی ها 3 تا دارند، بعضی ها 4 تا دارند، و اینها رو هم بر جسمانی بودنشون میکنید. ببینید عزیزم اینجور اخباری به روایات هم بخواید نگاه کنید اینها درست نیست. ما باید در همون روایات هم دارای تدبر باشیم، تفکر باشیم، تفقه باشیم و تعقل تا بتوانیم اونها رو درک بکنیم، و الا چیزی ازشون نمیفهمیم. همین به ما میخندند که بعد قرن 21 ما بگیم بعضی ملائک 2 تا بال دارن، 3 تا بال دارن، 4 تا. درسته ممکنه ائمه فرموده باشند و حدیث هم کاملا درست باشه، اما این باید تدبر بشه عزیز دلم. همینطوری نیستش که ما این چیزها رو بگیم و این متن رو بخونیم هم بگیم هم همینطور هست. نه عزیزم، تفسیر داره، بطون داره، آیات قرآن پشت داره، دبر داره، و ما در حد همون حدیث هایی که شما میگید همون حدیث ها داریم که بعضی آیات قرآن 70 بطن داره و هر بطن 70 بطن دیگر داره. ببینید پس بنابراین به این سادگی هم نیستش. ببینید اگر بی نهایت فرمودید، اگر بی نهایت بودن یعنی قابل شمارش، اگر بی نهایت ریاضی در نظر این مثال خارجی نداره. خب این رایی که من خودم گفتم دیگه، اجازه بدید راجعه بهشم حرفی نزن. در وایسه بعدی فرمودید که استناد به ازلیت کردم و این درست نیست. ما داریم دیالوگ فلسفی میکنیم، الانم دیالوگ فلسفی میکنم. شما ملکی رو ندیدید، دلیل هم ندارید. اولا من اینو در وایس های قبلی به شما پاسخ دادم، معلومه شما چیزهای تکراری برای گفتن زیاد دارید، میگید همینو در تو وایس دیگه هم گفتید، ملکی ندیدم، ملکی ندارم. من هم اشاره کردم به عقول، حتی ریفرنس هاش رو دادم در حکمت اشراق، در تعلیقات، در اشارات و تنبیهات بحث هایی رو کردیم. حتی در فلود پلوتونیوس شما بحث عقول رو دارید در شیخ یونانی و خیلی هم مفصل. پس بنابراین در حکمت های الهی ما عقول رو داریم که هم مترادف ملک هستش. منتها شما نگاهتون کلامی و دینی معموله و متاسفانه این مسائل رو به سختی تا الان من دیدم اصلا متوجه نشدید. با عرض پوزش نمیخوام جسارتی داشته باشم، بعد هم باز فرمودید اولا آیات و روایات دلیل بر عدم تجرد ملک دارد، که اینم باز در وایس‌های قبلی پاسختون دادم، استنادهایی که به قرآن کردید استنادهای سطحی است عین آیه رو، و گفتید اگر اونها نازل شدن یعنی اینکه جسمانی هستن، اومدن بالا اومدن پایین، اینطوری دیدید شما قضیه رو. خب فرمودید حدیث بسیار زیاد هم متواترات داریم و فرمودید بازم توسل به حدیث، خیلی متشکرم. گفتید ازل یعنی سابقه عدم نداره. ببینید عزیزم، ما با حکمت‌های صدرایی صحبت نمی‌کنیم که عدم در مقابل وجود، ما داریم با حکمت ذکریه با شما بحث می‌کنیم. شما حکمت من از اول گفتم حکمت صدرایی رو مبانیش رو قبول ندارم در خیلی چیزها، بنابراین دوباره همونا رو بخواید برای من بیارید، مثل کسی میمونه که شما بخواهید چیزها دلایل درونی اعتقاد خودتون رو براش بیارید، در حالی که اون دلایل اعتقادی و فلسفیش چیزهای دیگر هستن. من برای شما تقریبا به دقیقه هر حرفی زدم استدلال کردم، برخلاف شما که آیه و حدیث میارید که هیچ کدوم معلوم نیست عقلانی باشه، بعضیاش که آیات رو نمیگم احادیث معلومی جعل باشن، عقلانی باشن، مستند باشن، هیچ کدوم تدبری اشاره نمی کنید. بعد هم فرمودید عدم در مقابل وجوده، بازم سنتی و خیالی و حسی دارید با حکمت برخورد میکنید. در این بارم که فرمودید اجازه بدین دیگه چیزی نگم، چون تا حالا چند بار پاسخ داده شده، اینکه شما همش از وجود درباره خدا صحبت میکنید و حرف میزنید و میگید وجود ذاتیش هست، نشون میده با فلسفه سنتی نمیتونید فاصله بگیرید از این فلسفه. شما حتی نمیتونید تعریفی از وجود بدید. خودتونم در یکی از وایس‌ها فرمودید شهودم که شخصی ارزش ارائه و فلسفی و استدلالی نداره. درستم گفتید، چون کاملا فردی، شما نه شهودش کردید نه دیدید نه میتونید که ازش حرفی بزنید نه تعریفی از وجود بکنید. اونهایی هم که گفتن ما شهود کردیم، هر دلیلی هم آوردن دلیلهاشون روی حواس. شما برو کتاب آقای یثربی رو ببین، یحیی یثربی رو، که ببینید چجوری استدلالهای ملا صدرا رو زیر سوال میبره. برید ببینید که وجود که غیر قابل تعریف، غیر قابل شهود همگانی هم هست، چرا شما به خورد مردم میدید؟ هیچ کسی چی نمیفهمه از این بحث. بازم شما اینجا دارید وجود رو به رخ من میکشید. اگر حرف نوی برای گفتن ندارید اشکالی نداره، ولی اینکه شما همش از وجود درباره خدا حرف میزنید و میگید وجود ذاتیش هست، نشون میده با فلسفه سنتی فاصله نمیتونید بگیرید و ادعاهایی میکنید که ممکنه اصلا در قرآن هم که شما همش دارید بهش استناد میکنید نیست. در قرآن هم یک آیه از وجود ما نداریم جناب استاد. ممنون میشم که اینقدر استقامت و اصرار سخت نفرمایید. اینجا باز که مدعی شدید من مطلب عجیبی گفتم، گفتم اختیار حاصل اراده است و اختیار در واقع مقدم بر اراده است. خب بازم توسل به بعدم توسل به و گفتی اختیار اصلا عرفن همه اینجوری میفهمن. ببینید توسل به عرف دیگه خیلی عجیبه. تا الان توسل به حدیث میکردید و میگفتید من دارم بحث فلسفی میکنم، الان دیگه دارید توسل به عرف میکنید، یعنی کوچه و خیابان و کارگر و بنا و همسایه و همصحبت و همکار، و بعدش ما هم مدعی هستید که بحث فلسفی میکنید. خیلی فاصله دارید از بحث فلسفی عزیزم. بر عکس اراده مقدمه بر اختیار، اختیار یعنی چیزی رو ما قبلا آگاهی درش برگزینیم و بپذیریم و بگیریم، این در انسان صحت داره. اما تا اراده به آگاهی نکنید، اون وقت آگاهی برای اختیار به شما ترجیح خاصی رو ارائه نمیده. این درباره انسانه. اما این که درباره انسانه، با وجود این اراده اختیار مقدم بر اراده نیست، شما چطور درباره خدا این رو مقدمه بر اراده میگیرید؟ فرمودید که من گفتم اراده برابر علم خداست. عزیزم من کی همچین حرفی زدم؟ برابر یعنی یا مساوی با علم خداست یا مقابل علم خداست. هیچ کدوم اینها حرفای من نیست. برای همین میگم شما به عبارات توجه نمی کنید و خودتون می فرمایید گیر عبارتی ندارید، گیر واژگانی ندارید، برای تو فرق نمی کنید. نه عزیزم، اراده عین علم خداست، نه برابر علم خدا. بعدش هم نتیجه گرفتید که خب نمیدونم ترکیب پیش میاد و فلان، اینهایی که بگم خب آجر اول که معمار می نهد کش تا سریا می رود دیوار کج، پا پس بنابراین نتایجتون هم قطعا غلط خواهد بود. گفتید که یعنی بنده عرض کردم که اگر اراده برابر علم ندونید باید ترکیب ذات میشود. باز اینجا برابر رو گفتید. ببینید کی من گفتم ترکیب عزیزم؟ بنده گفتم اراده عین ذات خداست. اگر اراده عین یا همه صفات، اصلا به ارادم کاری ندارم، همه صفات عین یکدیگر و عین ذات نباشن ترکیب پیش میاد. خب بله، میشه زائد بر ذات، یعنی میشه اراده یه چیزی غیر از ذات، علم میشه یه چیزی غیر از ذات، حیات میشه یه چیزی غیر از ذات. اون وقت ما دچار صفات اولی و در عین حال خدای اولی خواهیم شد و صفات هم که عین ذات نباشند، در نتیجه اینجا ترکیب و نیاز ذات به صفات پیش میاد. البته درسته، ولی دقت بفرمایید که برابر حرف بنده نیست. خواهش میکنم تکرار نفرمایید. همش هم دارید به احادیث ارجاع میدید، بعد هم یک پاسخهایی دادید برای خودتون با توجه به اون آجر اولی که کج نهادید از فهم عرایض حقیر، همش هم دارید حدیث و روایت اسلام رو بعدم میگید که من دارم فلسفی بحث میکنم. نه عزیز دلم، ببینید همون احادیث هم بحث فهم و درایت و درک داره. اینطور نیستش که آیه قرآن رو فرود میآیم پس بنابراین ملائک جسمانی هستن. اینجور نیست عزیز دلم. شما دقت بفرمایید، هم حدیث نیازی به فهم الحدیث داره، فقه الحدیث داره، هم درایه میخواد واژگانش و هم فلسفه. اما الان بحث ما فلسفه است. شما سر تا پای کارتون حدیث و روایت و آیات، اون هم سطحی و بدون درک ویژه‌ای از این احادیث و روایات. فرمودید که ما اگر به جای فیلسوف‌های دنیا اینقدر که فیلسوف‌ها مثل هایدگر و هوسل و دکارت و کیو خب بله اهمیت میدید، بهتر بود یک دهم رو به اهمیت ها روی کردی میداشتی و اهمیت میدید. ببینید عزیزم، شما اینجا دیگه ته یک انسان محدث شدید که خیلی هم قابل تقدیره. یعنی این نشون میده که شما واقعا تا الان جز حدیث و روایت از فلسفه هیچ چیزی برای بازنمود و بازگو و دایلوگ در مقابل متون و عرایض فلسفی حقیر نداشتید. من چی بگم؟ من خدا گواه انتظارم از حضرت عالی این بود که چیزهایی رو از شما بشنوم در نقد مبانی فکری حکمت ذکریه که بتونم اون رو بهبود بدم. اما ببینم اصلا فرمایشات حضرت عالی هیچ ارتباطی نداره. الان هم اینجا دارید میگید که اصلا ولش کن، به جای اینکه از هندسه تحلیلی دکارت یا از کیماتوگراف برادران لومیر یا از کجا و کجا و کجا شما مثال بزنید و به اینها بپردازید، بیاد برید سراغ ائمه اطهار. عزیزم میریم، چشم، من مقلدم هستم، من حدیث هم میخونم، من اصول کافی رو هم خوندم، نمازم رو هم اول وقت میخونم، روزه هم میگیرم، خیالتون راحت. اما الان داریم بحث فلسفی میکنم. من خواهش میکنم از شما، اینجا دیگه شدید مهندس، شدید اهل اهل حدیث، اهل اونم معصوری و اخباری، نه اخباری هم هستید نه معصوری. واقعا اینجا یه تأسف داره، ما الان برای چیز خاصی اینجا هستیم. گفتید که من تفاوت میان اول و ازل قائل شدم. بله، این دوتا عبارت با هم تفاوت دارم، اون اول این ازله. بعد هم از آیه میگید استناد کردم، گفتم هو الاول و الاخر و باطن و ظاهر و هو باطن و ظاهر. خیلی خوب، ببینید اول این استناد ابتدا به ساکن من نبوده، این استناد این آیه رو شما اولین بار خودت خوندی، من نخوندم. دقت می‌فرمایید؟ اگر هم و همونجا من گفتم عزیزم ازل با اول فرق داره. این فرق ازل و اول رو بعد از اینکه شما این آیه رو خوندید از قرآن کریم بنده مطرح کردم و شما الان دارید میگید که استناد کردید به این که اون گفته اول و ازل هم فرق داره. و نه، این اشتباه خود شماست. از شدت کثرت به کارگیری مطالب و متون دینی در اثبات مطالب فلسفی خودتون متاسفانه اینجا یادتون رفته. میتونید رجوع بکنید، اصلا کاری نداره، رجوع بکنید. اون استناد خود شما بود که اشاره کردم این دوتا فرق دارند، اشاره کردم این دوتا فرق دارند، ازلی و اولی متفاوت هستند. ممنون هستم عزیزم اگر دقت کنید. دیگه استنادات خودتون رو دیگه به من نسبت ندید، متشکرم. فرمودید که ازلیت نسبت به خلق و خالق در نظر گرفتن. و نسبت به مخلوقات زمانی و ذاتی قائل شدند و قدما در واقع این حرفا رو زدن. بله قدما زدن، خود علامه طباطبایی در اصول فلسفه و روش رئالیسمشون، جناب مطهری، اینا از متأخرین دیگه، در شرح مبسوط منظوم حضرت ملا صدر و حضرت شیخ اشراق دیگران، اینها ملا هادی ببخشید حائری مازندرانی و دیگران، این تفاوت رو بین ازلی ذاتی و ازلی زمانی قائل شدن، اما هیچ کدوم نگفتند اولی با ازلی متفاوته و حتی نگفتن این دوتا یکیست. دقت بفرمایید، اونی که شما میگید گفتن چیز دیگریست غیر از آنچه که بنده حقیر تقدیم کردم. باز هم اینجا شما در این چند بویس آخرتون فراوان به آیات روایات دلالت کردین، هیچ هم اشکال نداره، ما فدای خاک پای ائمه اطهار بشیم، هر چی داریم از اونها چشممون به شفاعت اونهاست، ولی الان داریم بحث فلسفی و عقلی و حکمی میکنیم و این نزد اون بزرگواران انقدر اهمیت داشته که لحظه ای تفکر رو مصادفه و مصادقه و مصاوقه و مساوی و برابر با 70 سال عبادت دانستند. پس تفکر ارزشش خیلی بیشتر از عبادته. بیا این تفکر کنیم، آیات قرآن هم ما را به تفکر، به تعقل درباره خودش دعوت کرده. اینقدر هی آیات رو نخونیم بدون تفکر و بدون تعقل ارائه بدیم و از اونها بخواهیم استفاده ابزاری بکنیم، نه این درست نیست. گاهی هم کسی را تکفیر نکنیم، بیاییم صادقانه صحبت کنیم و از تکفیر و حتی به طور اشاره استفاده نکنیم. متشکرم. پایان من لازمی که این رو هم بگم که متاسفانه علی رغم اینکه بنده مطالب بسیار زیاد حکمی رو بر اساس حکمت ذکریه عرض کردم، مثل خلق ازلی و ذات اولی تفاوت دارن با هم، مثل بساطت عالم‌های وجود، تکثر بی‌نهایت عوالم وجودی، قدرت بی‌نهایت حضرت ذکر مطلق نسبت به قدرت واجب الوجود به ذات که خالق یک جهان باشه یا دو جهان یا سه جهان، و اینکه تعریف ویژه‌ای که از حضرت حق در حوزه خداشناسی کردن به عنوان ذکر مطلقاً مطلق و بی‌نهایت در بی‌نهایت، تعریف تفاوت بی‌نهایت در وجودات عینی و وجودات ذاتی مثل حضرت حق، فقط حضرت حق، تعریف تفاوت اولی و ازلی نسبت به یکدیگر، مسائل وجودی و ذکری حضرت رب ذاکر و و بسیاری از مطالب بدیع دیگری که این دو شب من مطرح کردم، برای اولین بار هم در تاریخ اسلام مطرح میشه در حوزه حکمت، متاسفانه شما جز توسل به حکمت سنتی هیچ نقد دیگری نداشتید و با توسل اونجا هم در بسیاری از موارد به آیات و روایات پناه جستید، اونها رو هم بدون تدبر، بدون عنایت تفقه الآیات، عنایت تفقه الاحادیث و امثال این مطرح کردید به صورت یک اخباری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب تشکر دارم از جناب دکتر. من به صورت مختصر در چند وایس پاسخ خودم رو عرض میکنم. ببینید جناب دکتر، بنده بیگانه در مناظره نیستم و از استحالی خواهش میکنم که بنای به مناظره و جدال باشه به نحو احسن باشه. ببین این که ما بخوام که به این صورت ورود پیدا بکنیم که طرف رو بخوام به انگهای مختلف، چون اخباری، تکفیری، آشنایی با فلسفه نداره، تجهیل کردن، این گونه بخوام ورود پیدا بکنیم، این گفتگوی همراه با عدالت و انصاف نیست. من خدمت حضرت عالی اگر روایتی نقل کردم، اینها همه استناد به استدلال هایی بودش که در روایات معصومینه. ببینید شما میفرمایید که ما داریم بحث فلسفی و عقلی میکنیم، شما گویی در روایات معصومین و آیات قرآن یک مش تعبدیاتی که دور از تعقل و تفکر در نظر گرفتید. عزیز من، مشکل سر اینه که ما هنوز اهمیت حضرات معصومین رو در الهیات درک نکردیم. اگه چنانچه یه نفر درک بکنه عظمت استدلالات عقلی حضرات معصومین بالاتر از این شق القمر و رد و شمسیه که مطرح میشه. من واقعا ناراحت شدم که اگه چنانچه استنادم بنده کردم، با توجه به لغت عرب دارم این کارو میکنم. ببین بنده خودم مدرس ادبیات عرب هستم، در لغت عربو دارم برای شما معنی میکنم. بعد هر کدوم از اینهایی که مطابق لغت عرب هسته، شما میفهمید که با افکار خودتون ناسازگاره. میگید چی؟ میگین اینها درایت میخواد، اینها تفکر میخواد، اینها بتونی داره. ما داریم در ارتباط با لغت عربه، این متن عربی هستش، در ارتباط با اون داریم صحبت میکنیم. و عرایز بنده اگر استناد به روایات بود، تنها و تنها به استدلال هایی که در روایات معصومین من استناد کردم و خروج از بحث عقلی بنده نکردم. اینها عین عقله، فرمایشات معصومین، استدلال های معصومین عین عقله. هرچند که به قول از آیت الله جوادی آملی، فرمایش معصومین میتونه حد وسط برهان قرار بگیره. من اینگونه با شما برخورد نکردم. بنده گفتم همینطور که شما یه استدلال دکارت رو مطرح میکنی، استدلال شیخ اشراق یا ابن سینا رو مطرح میکنی، شما حساسی رو این که امام صادق گفته، امام صادق رو خط بکش بردار اصلا، بگو این بس عقلی نیست. بعد چه کار بکن؟ استدلال روش تأمل کن. ببینین این که بنده عرض کردم که اگر چنانچه مخلوق ازلی باشه، تالی فاسد این تعدد آلهه، این عین روایات معصومه، این برهانی که من ارائه دادم، این عقلانیت در فرمایشات خود معصومین هستش. اینکه بنده به شما استناد دارم میکنم، اگه چنانچه شما اراده رو برابر با ذات بدونی موجب جبر میشه، این عین فرمایشات معصومینه که استدلال بیان کردن. مگه حضرات معصومین با مخالفان خودشون بحث تعبد بوده؟ من شما رو ارجاع دادم از استدلال های مناظره‌ای که بین سلیمان مروزی و حضرت رضاست استفاده کردم تو گفتگوی با شماست. بعد شما میگین که اینا یه مش مسائل نقلی و شما اخباری هستین و نمیدونم انگ به تکفیر. بنده هیچ وقت، شما در هیچ مناظره پیدا نمی کنید بنده بخوام کسی رو تکفیر کرده باشم. اساسا من در اون جایگاه نیستم. ما بحث عقلی داریم میکنیم و واقعا هم اینجا جا داره بگم که از این سری برخوردها ناراحت میشم که افرادی بدون جهت همو تکفیر میکنن و کافر و مشرک و برخوردهای تند میکنن. ابدا بنده هیچ تکفیری نسبت به حضرت عالی نداشت، اما در خصوص ملائکه بنده التفات دارم که اون وسائط رو در ارتباط با کلمه ملائکه، ملک به کار رفته شده. اما اینو شما توجه داشته باشین، این مشترک لفظیه. شما یا این عقول اشره رو مثلا فرض بکن که ربطش با این فرشته ازرائیلی که قبض روح میکنه، یا اون فرشتگانی که زیر نظر ازرائیل هستن در متون دینی ما اومده، ربطش چیه؟ یا نسبت به اسرافیلی که سوری میدمه در ارتباط با قیامت، صراحت آیات و روایاته، خب این ربطش با اون عقول طولی چیه؟ یا میکائیل و جبرئیلی که نازل میکنه وحیو، یا اون کرام الکاتبینی که اعمالو ثبت میکنه؟ بنده دارم میگم که این حرفا رو دارم میگم، میگم اگه این ملک هایی که در ارتباط با مکتب وحی هستش، نه شما شهود داشتین نه من شهود داشتم، و اینها رو نمیشه با بحث های فلسفی ربط داد. بله اگه شما وسائط و عقول ارضی و مصول و اینها همه رو بخوای ملک اسمشو بذاری، خب بله اون یک اصطلاح دیگه هستش، یعنی این مشترک لفظی شما استفاده کردی در جای دیگه، بنده که خب سر این جریان با شما اختلافی ندارم. این که من ازل و مسبوق به عدم دونستم، شما میگی آه باز عدم رو استفاده کردید، شما متوقف به فلسفه سنتی هستید. ببینیم بزرگوار، من عدم رو در مقابل خارجیت قرار دادم، عدم رو در مقابل تشخص قرار دادم، عدم رو در مقابل تحقق قرار دادم. حالا این اول بحثه که این چیزی که خارجیه وجوده، ماهیت هر دوه، هیچ کدومه، هویت، خب این یه بحث دیگه. اساسا من ورود به بحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت یا اصلن یا اصالت هویت که نسبت به شما نداشتم که. و واقعیتش بنده در فرمایشات شما یه چیز جدیدی، فقط یه اسمی رو ما جدید یاد گرفتیم به عنوان حکمت ذکریه، اما یه مطلب جدیدی ندیدم که فرض بکنین که قبل شما اینها رو کاملتر تشریح کردن، تبیین کردن، حتی استنادات وحی ارائه دادن. بنده واقعیتش خدمتون عرض میکنم، از جهت تحقیق نمیخوام بگم، دو جلسه در خدمت استعالی بودم که حالا فهمونین که بنده نوآوری هایی دارم به عنوان حکمت ذکریه. من هیچ نوآوری از استعالی ندیدم که بخوام حالا در جهت نقد اونها بربیام. اینها بحث هایی بوده که چند صد سال این بحث ها شده، طرفین نقدها رو وارد کردن، به صورت کامل اینها تبیین و نقد و تقریر شده. اما در خصوص این که فرمودین که هستالی اراده رو مقدم بر اختیار میدونید و گفتین که حتی در مورد انسان هم چنین چیزی هستش، اختیارم معنا کردیم معنی آگاهی، اینکه بپذیریم، اینکه بگیریم. اساسا من نمیدونم اگه بنده گفتم متوقع استناد به عرف دادم، ببینید بنده گفتم که علاوه بر اینکه معقول، اهل معقول این اختیار رو به این معنا میدونن که انجام کار، انجام فعل، ترک فعل، گفتم حتی عرف مردم هم اینو میدونن. یعنی فرمایش از دالی علاوه بر این که خلاف فرمایشات که در معقول مطرح شده هست، حتی عرف مردم هم، توده مردم هم که همون عرف اغلا رو دارن میزنن، این فرمایش شما خلاف اونها هم هست. ببینید در مورد اختیار، چه در مورد انسان، چه در مورد پروردگار، اینکه فعلی بتونه انجام بشه، فعلی ترک بشه، حالا انجامش، ترکش، فعلی که تحقق پیدا میکنه به اون تعبیر به اراده میشه. و اینکه ما اراده رو مقدمه به اختیار بدونیم، واقعا مطلبیه که هم خلاف عقل هستش، هم خلاف عرف و فهم توده مردمه، و نیز حتی در آیات و روایاتم خلاف فرمایشات شما هست. اما اینکه اراده رو عین علم دونستید، بنده متوجه فرمایش شما شدم، لذا اشکالاتی هم اگه دقت بفرمایید نسبت به همین مسئله بود. گفتم اگه شما اراده رو برابر با علم پروردگار بدونید، ترک فعل دیگه برای خدا معنا نمیده. ببینید آیا شما علم رو میگید عین ذات دیگه، آیا خداوند متعال می تواند نداند؟ می شود نداند؟ خیر. آیا خداوند متعال می تواند ترک فعل کند؟ دقت بفرمایید، خیر. خب این غیر جبره که چیزی نیستش که. حالا ببینین که شما گروهی از حکما اینو توضیح هم دادن، گفتن آقا جون ما اینجا مشکل جبر رو حل کردیم، به خاطری که چیزی از خارج نیست که خدا رو بخواد مجبور بکنه، خداوندم رضایت داره، علم به فعل داره، اومدن اختیار رو به این صورت معنا کردن. هستالی حتی همچین دفاعی هم از خودتون نکردید، اصلا هیچ دلیل اراده ندین، صاف گفتین که اراده برابر با علمه. خب چرا اراده برابر با علمه؟ این یه نکته. فرمودین که ازل بی نهایت نسبت به مخلوقات هیچ دلیلی ارائه ندادید که مخلوقات بی نهایت هستش. بنده شما رد کردم، گفتم بی نهایت ریاضی اگه بخوای در نظر بگیری، بی نهایت ریاضی فقط در همون علم ریاضیه، نسبت به امور خارجی، نسبت به عینیات اساسا چنین بی نهایتی نقض میشه، معنا نداره. نه از تعالی اثباتی داشتید نسبت به بینهایت مخلوقات، نه از تعالی دلیل ارائه دادید بر اینکه اراده عین علم پروردگاره، نه از تعالی دلیل ارائه دادید بر اینکه مخلوقات ازلی هستند. خب اسم اینم گذاشتین حکمت ذکریه. حداقل این حکمای قبل خدا رحمتشون کنه اینها دلیل ارائه دادن، پس دالی همون دلیل های اونها هم تکرار نکردین، همینطور ادعای خودتون رو تکرار میکنین، تکرار میکنین، تکرار میکنین. بنده هم متهم به اخباری میکنین، بنده هم متهم به تکفیر هستالی میکنم، بنده بی خود بکنم چنین کاری رو بکنم؟ البته اگه اخباری رو به این معنا میدونید که بنده تا میتوانم اهتمام میورزم از استدلال حضرات معصومین استفاده میکنم، بله اخباری هستم، افتخار من بر اینه. من هزاران فلسفه شرق و غرب و فلاسفه شرق و غرب و به خاک زیر پای امیرالمؤمنین تعویض نمیکنم در باب عقلانیت، در باب معرفت، در باب انسانشناسی. اگر برهان ارائه میدن، اگر استدلال بنایی باشه، خود این فرمایشات معصومین این کارو کردن. البته ما متوقف نمیمونیم در ارتباط با همین فرمایشات، ما هر مطلبی که عقلانی باشه، چه از فلاسفه غرب چه از فلاسفه شرق، از هر محقق و دانشمندی برای ما قابل پذیرش هستش. بذار از استالی درخواست دارم اگه بنا بشه دیالوگ صورت بگیره، این کارهای خطابه و مغالطه و اینایی که بالاخره تحریک بشه اون افرادی که مناظره رو دارن گوش میدن، از این کارها حذر بکنید. بنده هم قصد چنین کاری ندارم، واقعا دوست دارم حقیقت روشن بشه. اینکه طرف رو تجهیل بکنین و محکوم به اخباری بودن بکنید، این به نظر من کار درستی نیستش و به مانند ما هم هیچ حقی نداریم که بخوام از دالی رو تکفیر بخوام بکنیم، توهینی بخوام بکنیم. و بنده اگه چنانچه روایاتی هم ارائه دادم، چون ورود مسائل نقلی کردید، اگه چنانچه در مباحث عقلی ارائه دادم روایت، خب اون مطلب عقلیه دیگه، فرقی نمیکنه اون روایت باشه یا فرمایش یه فیلسوفی باشه. در آخر تشکر دارم از حضرت عالی، اگه چنانچه در تعبیرات بنده تندی بود به بزرگواری خودتون میبخشین. تشکر دارم از مدیریت محترم، تمام اعضا. در حال امیدوارم که دوستان خودشون تو این زمینه فکر بکنن، تأمل بکنن. تعصب، شخصیت زدگی، اینها چیزهای خوبی نیست. انسان باید تأمل بکنه در مباحث معقول، بالاخره عقل خودش رو به کار بندازه و راه خودش رو انتخاب بکنه. به نظر من همین معذوریته و همین ارزش داره نسبت به پروردگار و خداوند متعال، قطعا به کسی که چنین نگاهی داره، چنین مشی داره، قطعا مورد عنایت پروردگار قرار میگیره. خداوند متعال خواستارم که علم، معرفت، فهم و به حقیر به تمام دوستان که بسیاری از بزرگواران همه دارن در سطحی، اونو افزون بگردانه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.